سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، من آرمین منتظری هستم و این شماره 116 همه پادکست پریسکوپه که امروز یک شنبه 8 تیر ماه سال 1404 منتشر میشه. خب قبل از این که من وارد موضوع بشم، خب در هر صورت فقط چند روز از آتش بس بین اسرائیل و ایران میگذره و کاملا طبیعیه که همه شما علاقه داشته باشید که درباره اون چه که اتفاق افتاد و اون چه که قرار احتمالاً اتفاق بیفته کمی بیشتر بدونید. اما قبل از اینکه وارد این موضوع بشم چند تا نکته رو باید بگم. حتما. اول میخوام یه مقداری درباره سوگیری در تحلیل صحبت بکنم. امیدوارم که خسته نشید، چون به نظرم این مسئله خیلی مسئله مهمیه و خوبه که بشنوید. البته من این مسئله رو چند وقت پیش هم به صورت مکتوب منتشر کردم، اما خب در این شرایط ترجیح دادم که کمی بیشتر توضیحش بدم در قالب یک اپیزود. سوگیری یکی از اصلی ترین آفتهای هر تحلیلگریه. سوگیری میتونه عمدی باشه و آگاهانه و یا غیر عمدی و ناآگاهانه، اما در هر دو صورت نتیجهی که به دست میده یکسانه، یعنی آسیبی که وارد میکنه یکسانه. حالا افرادی که مثلا به نهادهای حکومتی تحلیل ارائه میکنن، اگر سوگیری داشته باشن و خدای نکرده اگر یه نهاد حاکمیتی از این نوع تحلیل ها استفاده کنه و بر اساسشون یه برنامه عملیاتی بنویسه، دیگه واویلاست. اما سوگیری چطور ایجاد میشه و چطور میشه ازش رها شد؟ سوگیری از سه طریق ایجاد میشه معمولا. اول از طریق جریان هدایت شده اطلاعات یا همون سوگیری منبع، یعنی اینکه تحلیلگر از همون ابتدا از یه جور جریان هدایت شده اطلاعات استفاده میکنه یا از منابعی استفاده میکنه که اون منابع خودشون اساساً سوگیری دارن. گاهی اوقات آب اساساً از سرچشمه گلالود میشه. تحلیلگرهایی که همیشه از یه طیف منابع استفاده میکنن به شدت در معرض این نوع سوگیری قرار دارن. دوم از طریق آرمانهای ذهنی تحلیلگر. یعنی چی؟ یعنی تحلیلگر اساساً به هر پدیده ای از دریچه لنز آرمان‌های خودش نگاه میکنه. بنابراین توی همون مرحله اول اطلاعاتی رو فیلتر میکنه و اساساً ذهنش به صورت اتوماتیک یه سری اطلاعات رو فیلتر میکنه، چون اون اطلاعات با آرمان‌های ذهنی خودش هماهنگ نیست. بنابراین اطلاعات رو غیر واقعی دریافت میکنه، نه همونطوری که هستن. بنابراین تحلیلگر وقتی میخواد شروع به تحلیل بکنه، باید اول ذهنش رو فرمت بکنه، البته تا جایی که ممکنه. و سوم اون نوع سوگیریه که ریشه در مشکل شناختی داره، یعنی فرد اساساً در شناخت موضوع، ماهیتش و اهمیتش دچار مشکل میشه. حالا چطور میشه از شر سوگیری رها شد؟ واقعیت اینه که سوگیری رو میشه به شدت کاهش داد، اما هیچ وقت نمیشه به طور کامل از بینش برد. اولین قدم برای کاهش سوگیری آگاهیه. واقعیت اینه که هر اطلاعاتی که دریافت میکنیم، چه به صورت عمدی و چه به صورت تصادفی، توش سوگیری وجود داره. مثلا همین که تحلیلگر تصمیم میگیره که موضوع خاصی رو برای کار پژوهش انتخاب بکنه، میشه گفت نوعی سوگیری در ذهنش شکل گرفته و اون سوگیری ذهنش رو وادار کرده که اون موضوع خاص رو انتخاب بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در هر صورت تحلیلگر تصمیم گرفته موضوع خاصی رو به یک موضوع دیگه اولویت بده و یا دنبال اطلاعاتی بره که یه رابطه ضمنی با موضوعی که توی ذهنش داره داشته باشه. اما یه راه حل آسون برای کاهش خطر سوگیری منبع اینه که تحلیلگر سراغ منابع مختلف با زوایای دید مختلف بره. مثلا در مورد یک موضوع گزارش‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی مختلف رو مطالعه بکنه. راه دیگه اینه که از منابع محلی و بومی استفاده کنه. یعنی اینکه سعی کنه منابع دست اول داشته باشه و بعد این منابع بومی و محلی رو با منابع بیرونی مقایسه بکنه. چطور؟ مثلا روزنامه‌ها و وبسایت‌های بومی و محلی رو بخونه. معمولاً اطلاعات بعد از انتشار از سمت منبع اولیه مدام بازنشر میشن و بنابراین به طور طبیعی سوگیری بهشون راه پیدا میکنه. به خاطر اینکه اطلاعات وقتی که بازنشر میشن هی تغییر هم میکنن به صورت اتوماتیک. یه چیزی شبیه به این که میگن وقتی که یه حرف دهان به دهان میشه ممکنه در مرحله آخر با حرفی که در مرحله اول زده شده خیلی تفاوت داشته باشه. مثلا من در اپیزود ژئوپلیتیک بالکان خیلی به منابع محلی کشورهای بالکان رجوع کردم. تحلیلگر باید در خصوص نقل قولها خیلی دقت داشته باشه، خصوصا اگر این نقل قولها مربوط به سیاستمدارها باشه، چون اونها کلماتشون رو معمولا با منظور انتخاب میکنن. من همیشه توصیه‌ام به دوستانم اینه که نقل قول سیاستمدارها رو تا اونجایی که ممکنه سعی کنن فیلمش رو ببینن، ویدئوش رو ببینن. راه دیگه اینه که تحلیلگر یه منبع رو به مدت زیاد ارزیابی کنه، یعنی در طول زمان مدام ارزیابیش کنه. وقتی که یه منبع در طولانی مدت رصد میشه به صورت اتوماتیک میشه نتیجه گرفت که اون منبع چقدر قابل اعتماده. و اما سوگیری شخصی. سوگیری شخصی اون هم آگاهانه رخ میده و هم ناآگاهانه. سوگیری آگاهانه خیلی راحت تر قابل تشخیصه. فردی که به وضوح واقعیت رو انکار میکنه و سعی میکنه از توی اون واقعیت یه روایتی بیرون بکشه و واقعیت رو قلب کنه، این معمولاً دچار سوگیری آگاهانه است. چرا؟ چون واقعیت براش خوشایند نیست، بنابراین شروع میکنه به مبارزه با واقعیت. و یا اینکه فردی که خودش رو در یک جبهه قرار میده مسلماً هرگز در خصوص جبهه‌ای که خودش توشه با واقعیت روبرو نمیشه و حرفی از واقعیت نمیزنه. من برای این افراد هیچ راه حلی نمیشناسم چون کارشون عمدیه کاملا. اما برای تحلیلگرایی که سوگیری شخصی ناآگاهانه دارن میتونم این پیشنهاد رو مطرح کنم که همیشه به جای اون چیزی که از نظرشون حتما اتفاق افتاده و یا قرار اتفاق بیفته یه آلترناتیو دیگه هم در ذهنشون پرورش بدن و یا اینکه به اون چیزی که ممکنه رخ داده باشه و اونها بهش توجه نکرده باشن هم فکر کنن. البته این پروسه تمرینیه که مدام باید انجام بشه و خب باید اعتراف کنم که ممکنه در خصوص بعضیا بعد از چند سال جواب بده. اما اگر این تمرین انجام بشه فرد به تدریج میبینه که میتونه ترجیحات شخصی خودش رو یواش یواش کنار بذاره و ابعاد مختلف یک رویداد رو هم ببینه و بعدش ارزیابی عینی تری از تحول داشته باشه. اما مهمترین نکته‌ای که باید بگم و باید تأکید کنم که خودم این نکته رو با گوشت و پوست و خونم حس کردم اینه که هر تحلیلگری محصول تجربه زیسته خودشه. این تجربیات زیسته گاهی اوقات حتی بدون اینکه خود تحلیلگر هم بدونه توی خروجی کارش دیده میشه. هر تحلیلگری ممکنه ویژگی‌های خاص خودش و سطح دانش خودش و تجربیات زیسته خودش از کودکی تا بزرگسالی رو داشته باشه. و مهمتر از هر چیزی اینه که تحلیلگر باید شخصیت خاصی رو در خودش پرورش بده. این کار خیلی خیلی سختیه. خیلی زحمت داره. خیلی کنترل میخواد. کنترل روی چشمش، کنترل روی گوشش، کنترل روی احساساتش، کنترل روی زبانش. وقتی میگم شخصیت یعنی همه چیز. باید شجاعت مواجهه با واقعیات رو داشته باشه و از بیانشون نترسه. باید آرزو اندیش نباشه. باید در مواجهه با رخدادها منطق و عقلانیت تا حدود زیادی سنگ دلانه داشته باشه و اسیر احساسات نشه و البته در مواجهه با واقعیات همدلانه رفتار بکنه. اینها واقعا چیزهایی نیست که بشه به راحتی یاد گرفت. اینها چیزهایی نیست که یه دستورالعمل مشخصی داشته باشه. گاهی اوقات بعضی ها ممکنه خوششانس باشن و در طول دوران کاریشون با فردی همکار باشن که به صورت خودکار این ویژگی ها رو بهشون منتقل بکنه. در هر صورت تحلیلگر نباید خودش رو در حصار خودش محبوس بکنه. یکی از راه‌های شکستن این حصار همکاری با تحلیلگرهای دیگه است. گپ زدن باهاشون و اینجور کارها. این همکاری و گپ زدن‌ها باعث میشه که مجموعه خیلی بزرگتری از دیدگاه‌ها در دسترس قرار بگیرن و در نتیجه خطر نتیجه‌گیری بر اساس یه ارزیابی مبتنی بر منابع محدود به حداقل برسه. اون چه که در پایان این بخش میتونم بگم اینه که از تحلیلگرهای قطعیتگرا با سرعت نور فرار کنید. هیچ چیزی قطعی نیست تا زمانی که رخ بده. تحلیلگر قطعیتگرا اولین کسیه که خودش به خودش ظلم میکنه. قطعیتگرایی در تحلیل یعنی خود تخریبی. قطعیتگرایی در تحلیل یعنی فرستادن مخاطب به سمت گمراهی. و ما در مورد اتفاقات جنگ 12 روزه. اول بذارید مشاهدات خودم رو بگم. حالا فارغ از این که من درست فکر میکنم یا نه، در صورت دریافت من اینه. اولین نکته ای که باید بگم اینه که در این 12 روزی که جنگ در جریان بود، من با پدیده بسیار جالبی مواجه شدم که برای خودم تازگی داشت. خب حتما میدونید که مردم ایران بعد از جنگ 8 ساله با عراق و تجربه موشکبارانها و تجربه دیدن هواپیماهای عراقی تو آسمان ایران و شنیدن صدای هواپیماهای عراقی جنگ دیگه رو تجربه نکرده بودن. بعد از جنگ 8 ساله این اولین بار بود که یه قدرت خارجی به آسمان ایران می اومد و به خاک ایران تجاوز می کرد. بنابراین واکنش مردم به حملات اسرائیل برای من خیلی جالب بود. اولین واکنشی که در مردم دیدم و به نظرم رسید ترس بود. خب این واکنش خیلی طبیعیه. مردم هر کشوری از جنگ می ترسن. نمیشم بهشون گفت که نباید بترسی. زور که نیست. ترس واکنش طبیعی انسان در اینجور مواقع است. اما وقتی چند روز گذشت یه حس دیگه هم به اون ترس اضافه شد و اون حس نگرانی بسیار شدید بود و این نگرانی جنس تازه‌ای داشت برای من. نگرانی نسبت به کشور، نگرانی نسبت به آینده ایران، نگرانی نسبت به این که ممکنه سناریوهای خیلی خطرناکی اتفاق بیفته، نگرانی نسبت به این که ممکنه کشور دچار بی‌نظمی و هرج و مرج بشه، هر کی به هر کی بشه، نگرانی نسبت به این که ممکنه موقعیتشون، کارشون، زندگیشون، اعضای خانواده‌شون، پولشون، پس‌اندازشون و اینها رو از دست بدن. و این نگرانی از کجا میاد؟ اولین نکته اینه که ایران در خاورمیانه واقع شده که در طول 25 سال گذشته اتفاقات زیادی درش رخ داده و مردم ایران همه این اتفاقها رو پیش چشم خودشون دیدن. مردم ایران دیدن که وقتی آمریکا اعلام کرد که قصد داره افغانستان و عراق رو از دست طالبان و صدام آزاد کنه و وقتی به این دو کشور حمله کرد چه اتفاقی بعدش رخ داد. افغانستان وارد یک دوره 20 ساله هرج و مرج و کشت و کشتار شد و عراق هم 10 سال اول رو درگیر بود، شد مأمن القاعده و پر از آشوب و ناامنی و بمبگذاری و ترور و درگیری‌های مسلحانه داخلی و حتی داعشی که شما دیدید در چند سال گذشته نطفه‌اش از همون سالها در عراق بسته شد. مردم ایران سرنوشت یمن رو بعد از بهار عربی دیدن. مردم ایران سرنوشت سوریه رو دیدن. مردم ایران سرنوشت لیبی رو بعد از بهار عربی و دخالت آمریکا دیدن. بنابراین به محض اینکه با پدیده تجاوز هوایی اسرائیل مواجه شدن، از خودشون پرسیدن ظاهرن که آیا ممکنه یه وقتی به سرنوشت این کشورها دوچار بشن؟ آیا ممکنه نظم و در واقع امنیت داخلی به شکل خیلی بدی از بین بره؟ خب کشوری 90 میلیون نفری با طبقه متوسط تحصیل کرده و ترقی خواه، با مردمی که مطالبات مدرن دارن، این همچین جامعه‌ای نمیتونه حتی برای یک لحظه هم در مخیله خودش بپذیره که احتمال داشته باشه تبدیل بشه به سوریه یا لیبی یا عراق. یه همچین جامعه‌ای خب به طور طبیعی نگران میشه و این نگرانی حتی من فکر میکنم برای خود جامعه هم یه حس جدیدی بوده. یعنی ترس و نگرانی حتی اونهایی که معتقد بودن که حکومت کارکرد درستی نداره، اونهایی که منتقد بودن، اونهایی که مخالف بودن و هنوزم هستن، یک نوعی از احساس متناقض رو تجربه کردن که من میتونم بگم حداقل از نظر من ترس و نگرانی در این احساس یه مقداری دوزش بالاتر بود. نکته دوم این که حمله به ایران توسط اسرائیل انجام شد. این نکته بسیار مهمیه و مردم ایران در طول یک سال و نیم گذشته جلوی چشمشون دیدن که اسرائیل در غزه چیکار کرده. جلوی چشمشون دیدن که زن و مرد و بچه و پیر و جوان در غزه چطور کشته شدن. جلوی چشمشون دیدن که چطور اسرائیل غزه رو با خاک یکسان کرد. اینها به شکل عمیقی در ذهن مردم ایران حک شد و وقتی که فهمیدن اسرائیل که اون کارها رو با غزه انجام داده به ایران حمله هوایی کرده، به صورت ناخودآگاه و بدون اینکه خودشون بخواد نگران شدن. اینها مسائل مهمیه، اینها رو نمیشه، اینا واقعیاتیه که نمیشه بهش توجه نکرد. خب این نگرانی مشترک به نظرم یه احساس مشترک هم ایجاد کرد. وقتی که احساس مشترک ایجاد میشه، نیاز مشترک هم ایجاد میشه و اون نیاز مشترک چیزی نیست جز برقراری نظم و امنیت، یعنی حداقل این که حتی اونهایی که مخالف بودن، منتقد سیستم بودن، به نظرم نگران بودن که نظم از یه حدی بیشتر از دست نره، هرج و مرج ایجاد نشه و امنیت از یه حدی بیشتر از دست نره. اما ببینید، واقعیت اینه که در رویارویی‌های نظامی هیچ کسی نمیتونه به کسی تضمین بده که قرار نظم سر جاش بمونه. بنابراین این رو در نظر داشته باشید، وقتی که پای درگیری‌های نظامی وسطه، هیچ تضمینی برای آینده وجود نداره و هر کسی این وسط اگر اومد به شما گفتش که شما نگران نباشید، کار اونجوری که شما میخواید پیش میره، داره سرتون کلاه میذاره. یا در خوشبینانه ترین حالت آدم نادانیه، به خاطر اینکه حمله نظامی به صورت اتوماتیک ناامنی ایجاد میکنه، نظم ها رو به هم میریزه. و خب یک نکته بسیار مهمی که نمیشه ازش غافل شد بحث ملی‌گرایی و وطن دوستیه. حالا خیلی ها ممکنه بگن که اصلا وطن چه معنایی داره؟ نه، وطن معنا داره واقعا. اینجوری نیست حالا چند نفری بیان با یه استدلالی بگن که وطن معنا نداره. نه، وطن معنا داره برای خیلی از مردم دنیا، وطن معنا داره و این حس در برخی شرایط ایجاد میشه. شما این واقعیت بدیهی رو نمیتونید انکار بکنید، هر چقدر هم بخواید خلافش حرف بزنید، جلوی چشمتون رخ میده و تنها راهی که شما بخواید این رو انکار بکنید اینه که چشماتون رو ببندید. اگر چشماتون رو باز کنید میبینید وطن دوستی و ملیگرایی در این 12 روز به وضوح دیده شد در ایران به دلایل مختلف که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم و بخوام بازش کنم و به نظر من این کار جامعه شناس هاست که واقعا پژوهش بکنن اتفاقاتی که در این 12 روز در ایران افتاد. بسیار موضوعات مهمی بوده که در ایران رخ داده و واقعا جای کار پژوهشی داره. در هر صورت حالا این 12 روز گذشت و من فکر میکنم که حکومت و سیستم اگر بخواد که واقعا اگر عقلانیت رو بخواد به خرج بده، باید توجه بکنه به اتفاقاتی که در این 12 روز رخ داد. برای اینکه من واقعا مطمئن نیستم که 12 روز دیگری در کار باشه و سیستم باز هم همین واکنش رو ببینه، باز هم همین وضعیت رو مشاهده بکنه و ممکنه اوضاعی که خیلی بدتر از این بشه. این برآورد شخصی من از وضعیت این 12 روز، این برآورد هم بر اساس مشاهدات منه، اونچه که دیدم و من اینجوری فکر میکنم. خب 4 روز از آتش بس گذشته و تقریبا همه قبول دارن که این آتش بس میتونه خیلی شکننده باشه و البته درستم هست. حتی اگر فرض کنیم که این آتش‌بس قرار چند هفته و چند ماه برقرار باشه، لزوماً به این معنا نیست که قرار نیست از سمت اسرائیل به صورت موردی نقض بشه، و خب اگر نقض بشه مسلماً ایران هم پاسخ میده. اما چرا نقض از سمت اسرائیل؟ اول اینکه نقض آتش‌بس رویه معمول اسرائیله. دوم اینکه اسرائیل معمولاً توی همه آتش‌بس‌ها شرط‌های حداکثری میگذاره و میدونه که اون شرط‌های حداکثری محقق نمیشن و بنابراین اینطوری راه رو برای نقض آتش‌بس برای خودش باز میذاره. سوم اینکه این آتش‌بس یه آتش‌بس رسمی و مبتنی بر یک متن نوشته شده یه توافق شده نیست. و چهارم اینکه هنوز خیلی از مسائل حل نشده باقی موندن و حل نشدن اینها راه رو برای نقض آتش‌بس باز میذارن. اما چی شد که آتش‌بس به دست اومد؟ مهمترین دلیل آتش‌بس چی بود؟ اینهایی که میگم کاملا نگاه شخصی خودمه. به نظر من مهمترین دلیل آتش‌بس حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. اما چطور؟ از خیلی جهات باید گفتش که حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نقطه عطف این جنگ 12 روزه بود. منظورم از نقطه عطف در واقع نقطه‌ایه که میتونه روند رو تغییر بده و یه جورایی زیر صفحه شطرنج بزنه. خب این اتفاق با حمله آمریکا به تأسیسات هسته ایران افتاد، زیر صفحه شطرنج زده شد، مهره‌ها به هوا رفتن و هر کدوم وقتی دوباره روی صفحه شطرنج نشستن این بار جاشون عوض شده بود و بنابراین بازیگرها هم مجبور شدن روش بازی رو تغییر بدن. اما چرا میگم نقطه عطف؟ این حمله یه سری ویژگی‌ها داشت که باعث میشه من بتونم اسمش رو بذارم نقطه عطف. اول اینکه این حمله برای اولین بار انجام شد. من فکر میکنم که این اولین باره که آمریکا خودش مستقیماً برای انهدام تأسیسات هسته‌ای یک کشور اقدام میکنه. حداقل تا جایی که من یادمه، اگر اشتباه میکنم حتما بهم تذکر بدید. دوم اینکه توی این حمله برای اولین بار از بمب سنگرشکن معروف موب استفاده شد. این بمب‌ها فقط در اختیار آمریکاست و حتی اسرائیل هم ندارتشون و فقط هم بمب افکن B2 میتونه حملهشون کنه. سوم اینکه این حمله علیه تأسیسات هسته‌ای فوردو که مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای ایران بود انجام شد. این سه تا ویژگی هر کدوم منحصر به فرد هستند. بنابراین وقتی که اقدامی در میانه یک جنگ انجام میشه که این ویژگی‌های منحصر به فرد رو داره، بنابراین خود اون اقدام هم منحصر به فرد میشه و میشه بهش گفت نقطه عطف. اما خب این نقطه عطف چی کار کرد که جنگ به آتش بس رسید؟ خود این حمله آتش بس رو ایجاد نکرد، بلکه واکنش اسرائیل و ایران به این حمله آتش بس رو ممکن کرد. اگر دقت کرده باشید، ایران از اولین روز جنگ هیچ وقت دیپلماسی رو رد نکرد و موضع رسمی ایران که بارها عباس عراقچی اعلامش کرد این بود که ایران آغاز کننده جنگ نبوده و تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داره ایران پاسخ میده و مذاکره‌ای هم در کار نیست و مذاکره تنها زمانی ممکنه که اسرائیل حملات خودش رو متوقف کنه. حتی وسط جنگ عباس عراقچی یه سفر به ژنو داشت و با کشورهای اروپایی مذاکره کرد، اما خب این مذاکره به نتیجه نرسید. من یادمه که روز پنجشنبه فکر میکنم آخرین پنجشنبه جنگ در کانال تلگرام پادکست نوشتم که این اصلا کافی نیست و روزهای شنبه و یک شنبه خیلی روزهای مهم میخواهند بود. در واقع حدس من این بود که اگر مذاکرات روز جمعه عراقچی با کشورهای اروپایی به نتیجه نرسه، که تقریبا برای من مسلمم بود که به نتیجه نمیرسه، آمریکا احتمالاً روز شنبه یا یک شنبه وارد میشه و به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله میکنه. حالا برای این هم یه سری نشانه هایی داشتم و خب یه سری از این نشانه ها مهم بودن، یه سری نشانه ها اهمیت کمتری داشتن. مثلا یه نشانه ای که یه مقدار اهمیت کمتری داشت و شاید خیلی ها رو به خنده بندازه این بود که من معتقد بودم که آمریکا معمولاً تمایل داره این حملات رو در روزهای تعطیل هفته انجام بده، به دلایل مختلف که حالا اینجا وقت توضیحش نیست. بنابراین فکت اول اینه که ایران حتی در دوران جنگ هم هیچ وقت دیپلماسی رو کنار نذاشت، اما دیپلماسی رو کاملا مشروط کرد به توقف حملات اسرائیل و کامل شدن پاسخهای خودش به اسرائیل. و اما اسرائیل در طول روزهای قبلش اهدافی رو تو ایران منهدم کرده بود و رفته رفته رفت سراغ قانع کردن آمریکا برای ورود به جنگ و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. چرا؟ چون این نوع حمله کار اسرائیل نبود، حمله به فوردو کار اسرائیل نبود، بنابراین حدس من اینه که اسرائیل ترامپ رو قانع کرده که یه جورایی وارد بشه به این درگیری، یعنی احتمالاً یه جورایی ترامپ رو اقوا کرده، بنابراین ترامپ وارد میشه و این حمله رو انجام میده، بعدش هم افتخار این حمله رو برای خودش برمی‌داره و حالا کاری نداریم که همه همین حالا توی آمریکا هم دعوا دارن میکنن سر این که آیا این تأسیسات تخریب شده یا نه، و خب ترامپ هم خیلی ناراحته از این که اونطور که میخواست در آمریکا این حمله رو تحویل نگرفتن و براش کف نزدن. اما اونطور که من میفهمم اسرائیل بعد از یک هفته از این جنگ چند تا چیز دستش اومد. یکی این که قرار نیست اعتراضات داخلی در ایران شکل بگیره و بلکه روند برعکس شده و حس ملی‌گرایی و وطن دوستی تقویت شده. دوم این که ساختار اونطور که انتظار داشت کارکرد خودش رو از دست نداد. بنابراین فعال شدن هسته‌های مسلح موساد و گروه های تجزیه طلب مسلح تو ایران ممکن نبود و اسرائیل فکر می‌کنم بعد از چند روز اول حداقل 5-6 روز اول به این نتیجه رسید. و سوم این که ایران در روزهای آخر خیلی شدیدتر حمله کرد و با سنگین کردن کلاهک‌های موشک‌ها و تغییر نوع موشک‌ها خسارت خیلی زیادتری به اسرائیل زد. بنابراین از نظر اسرائیل دیگه وقتش بود که آمریکا وارد بشه و به فوردو حمله بکنه. اگر یادتون باشه 3-4 روز آخر جنگ اسرائیل اعلام کرد که من به خیلی از اهداف خودم رسیدم و در روزهای آیندهم یه سری هدف باقی مونده و دیگه اهدافی در ایران ندارم و جنگ از نظر من خاتمه یافته است. حالا اسرائیل این موضع رو اعلام کرد و خب امریکا رو هم قانع کرد که وارد بشه و به فوردو حمله بکنه. به نظر میرسه که استدلالشون بود که حالا یا ایران به آمریکا طوری جواب میده که آمریکا مجبور به پاسخ میشه و اون وقت این جنگ دیگه تبدیل میشه به جنگ آمریکا و ایران توی منطقه، و یا اینکه آمریکا و ایران به نوعی با ابزار سلاح یه جوری با هم مفاهمه ایجاد میکنه، یعنی به واسطه کنش‌های تسلیحاتی یه جوری با هم حرف میزنن. خب دیگه اونش دیگه هر اتفاقی که میخواد بیفته بیفته. احتمالاً اسرائیلیا به این نتیجه رسیدن که در هر دو صورت اونها ضرر نمیکنن. وقتی که آمریکا حملهش رو انجام داد، هم آمریکا و هم اسرائیل منتظر واکنش ایران بودن. ایران میتونست چند تا تصمیم بگیره. اول اینکه تنگه هرمز رو ببنده که من در کانال تلگرامم نوشتم که احتمالش کمه، چون اولا حمله آمریکا مستقیما از خاک آمریکا انجام شده، یعنی بمب افکن‌های آمریکا از خاک آمریکا بلند شدن، 37 ساعت پرواز کردن و عملیات رو انجام دادن و رفتن، حتی از آسمان کشورهای حاشیه خلیج فارس هم وارد خاک ایران نشدن و درست از همون جایی وارد شدن که جنگنده‌های اسرائیلی توی روزهای قبل وارد می‌شدن، و زیردریایی‌های آمریکایی هم که 30 تا موشک کروز به تأسیسات اصفهان شلیک کردن توی خلیج فارس نبود، بلکه در دریای عمان بود. یعنی آمریکا حالا یا به خاطر اصرار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یا به خاطر احتیاط خودش از پایگاه‌هاش توی این کشورهای عربی استفاده نکرد. بنابراین حدس من این بود که ممکنه ایران به جای هدف گرفتن پایگاه آمریکایی توی خلیج فارس، پایگاه‌های آمریکایی توی سوریه، اردن و عراق رو بزنه. در خصوص سوریه که خب ایران انگیزش رو هم میتونست داشته باشه، چون در هر صورت دولت جولانی رابطه خصمانه‌ای با ایران داره و ارتش سوریه هم خب تعطیل تقریبا و نمیتونه واکنشی داشته باشه. اردن هم که توی روزهای قبلش خیلی از موشک‌های ایرانی رو رهگیری کرده بود و پایگاه برج آمریکا هم توی بیابون‌های اردنه. عراق هم که خب تجربه موشک‌های ایران رو داشته از جنگ‌های در هر صورت، و ایران هم پایگاه آمریکا رو یه بار زده بوده و هم کردستان و عراق رو هر چند وقت یه بار یه دو سه تا موشکی زده. این وسط یه خبری هم درباره حمله به پایگاه آمریکا توی حسکه سوریه منتشر شد که البته ظاهرا خیلی جدی نبود، اما خب من در این خصوص اشتباه می‌کردم، چون ایران تصمیم گرفته بود که پایگاه العدید آمریکا رو توی قطر بزنه. حالا که یه مقداری فکر می‌کنم می‌بینم که احتمالاً این انتخاب مناسب‌تر بوده. چرا؟ اول اینکه خب العدید مقر سنتکام توی خلیج فارس، بنابراین به لحاظ ارزش هدف می‌تونه بیشتر با فوردو برابری کنه. دوم اینکه رابطه ایران با قطر دوستانه است، بنابراین کنترل تنش بعدش یه مقدار راحت‌تره. سوم اینکه قطر میانجی آمریکا و ایران بوده، بنابراین میشه ازش به عنوان پیام‌رسان استفاده کرد. ظاهراً قضیه اینجوری پیش رفته که آمریکا بعد از حمله به فوردو پیشنهاد آتش بس داده و گفته که خب من کارم رو تموم کردم و قصد ندارم ادامه بدم. اما ایران اعلام کرده که باید جواب حمله آخر رو بده. بنابراین خب جواب با قطر هماهنگ شده و خب حتما قطر هم با آمریکا اطلاع داده. خب این پاسخ ایران در نهایت داده شد و چند ساعت بعدش هم آمریکا اعلام کرد که پاسخ نمیده و میخواد که هر دو طرف به آتش بس رضایت بدن. ایران هم اعلام میکنه اگر اسرائیل حمله نکنه ایران هم رضایت میده به آتش بس، اما خب اسرائیل حمله میکنه و خب ایران هم بعدش پاسخ میده و دیگه بقیه خبرها رو خودتون حتما شنیدید یا دیدید که ترامپ میاد وسط و خیلی عصبانی و در هر صورت کار تموم میشه و آتش بسی برقرار میشه. اما این آتش بس چقدر میتونه پایدار باشه و روند روزهای آینده احتمالاً چطوری خواهد؟ اگر اپیزود قبلی رو شنیده باشید من چند بار تاکید کردم که بازه‌های زمانی بعد از جنگ رو باید نسبت به بازه زمانی که این جنگ طول میکشه بسنجید. واقعیت اینه که آتش بس برقرار شده اما اختلافات حل نشده بین اسرائیل و ایران و ایالات متحده. بنابراین این اختلافات همچنان سر جای خودشون هستن. در نتیجه در برای نقض آتش بس بازه. هم ایران و هم اسرائیل که دلایلی برای آتش بس دارن، چون هر دو طرف هم با فشار ترامپ روبرو هستن و همین که به زمان نیاز دارن برای اینکه خودشون رو به لحاظ نظامی تقویت بکنن. ایران به لانچر و پدافند بیشتری نیاز داره و به لحاظ امنیت داخلی هم مجبور تلاش کنه تا مسیرهای در واقع نفوذ از خارج به داخل رو ببنده. اسرائیل هم که خب به موشک‌های رهگیر خیلی بیشتری نیاز داره، چون توی روزهای آخر توی رهگیری موشک‌های ایران ناموفق‌تر بود واقعا. اما نکته اینجاست که مسائلی که باعث این جنگ شدن هنوز سر جای خودشون هستن. اول اینکه ممکنه خسارت‌هایی که ایران دیده باشه زیاد باشه، اما نه برنامه هسته‌ای و نه برنامه موشکی ایران تعطیل نشده. بنابراین ایران احتمالاً بتونه به مرور هر دو رو بازسازی بکنه، البته اگر بخواد. دوم اینکه نتانیاهو احتمالاً تحت فشار راستای افراطی خواهد بود، بنابراین ممکنه که دنبال بهانه باشه برای حمله دوباره. سوم اینکه ترامپ بارها از ایران خواسته که برنامه غنی‌سازیش رو کنار بذاره و ایران موافقت نکرده. حالا هم ظاهراً موضع ایران تغییر نکرده و معناش اینه که حتی اگر قرار باشه مذاکراتی توی هفته‌های آینده شروع بشه، باز هم با همون مشکلاتی ممکنه روبرو بشن که توی دوره‌های قبلی این مذاکرات بهشون برخورده. بنابراین اگر ترامپ باز هم احساس کنه که قرار نیست مذاکره به نتیجه‌ای برسه، ممکنه فشار رو به اسرائیل کمتر بکنه و دست اسرائیل برای حمله به ایران بازتر بشه. نکته دیگه‌ای که به نظرم مهمه و توی اپیزود قبلی هم گفتم اینه که اگر آمریکا به این نتیجه برسه که تخریب تأسیسات هسته ایران زیاد بوده و اگر ایران هم سر مواضعش بمونه، ممکنه اساساً آمریکا تمایلی به مذاکره از خودش نشون نده. توی همین روزها هم ترامپ دو بار گفته که شاید اصلاً آمریکا مذاکره نکنه. یه نکته هم درباره چرایی حمله اسرائیل به ایران بگم. البته خب این برداشت شخصی منه و شاید خیلی‌ها باهاش موافق نباشه. من فکر می‌کنم که ترامپ از ابتدای مذاکرات هسته‌ای قصد حمله نداشت. توی اون دوره ترامپ واقعاً دنبال توافق بود. اما توی هفته آخر وقتی که موضع رسمی و آخر ایران در مخالفت با توقف غنی‌سازی اعلام شد، احتمالاً ترامپ به این نتیجه رسید که توافقی در کار نیست. اگر یادتون باشه یه جمله ای هم حدود 5 روز قبل از حمله اسرائیل به ایران با این مضمون گفت که فکر میکنم شانس توافق با ایران خیلی کمه. به نظرم از اینجا بود که نتانیاهو وارد شد و ترامپ رو قانع کرد که حمله نظامی رو انجام بده. طرح حمله به تأسیسات ایران هم مال زمان ترامپ که نبود، از زمان بایدن تدوین شده بود و اگر یادتون باشه توی دوران بایدن آمریکا و اسرائیل یکی دو بار دو تا تمرین نظامی خیلی بزرگ انجام دادن با هم دیگه. توی اون تمرین‌ها از بمب افکن‌های استراتژیک استفاده کردن، سوختگیری روی هوا انجام دادن و اینها. بنابراین این تر از دولت بایدن رسید به دولت ترامپ. بنابراین وقتی که ترامپ سر کار اومد، یه طرح حمله آماده داشت و یه پرونده مذاکره. برای همین مدام اعلام می‌کرد که اگر توافق نکنید حمله می‌کنم. یعنی نظر شخصی من اینه که دوره‌های ابتدایی مذاکره برای فریب نبود، اما خب هفته آخر که ترامپ تصمیمش رو گرفت دور آخر مذاکره رو که قرار بود یک شنبه برگزار بشه رو به عنوان عملیات فریب ازش استفاده کرد. خب یه چند نکته هم درباره تاثیر نفت توی درگیری ایران و آمریکا بگم. خب این روزا خیلی در این باره حرف زده شده و یه سری معتقد بودن که ایران باید شدیدتر پاسخ میداد به آمریکا و خیلی زودتر، و الان هم از کیفیت پاسخ ایران به آمریکا دلخورن و مدام این مسئله رو مطرح میکردن که اگر ایران شدید در منطقه پاسخ میداد، نفت انقدر بالا میرفت که آمریکا مجبور میشد که جنگ رو متوقف بکنه. خب اگه یادتون باشه قیمت نفت وسط درگیری اسرائیل و ایران نوسان داشت، یعنی بالا رفت. البته اونطور که انتظار می رفت بالا نرفت، اما خب نوسانش هم خیلی واضح بود. شکنندگی آتش بس همچنان این پتانسیل رو داره که قیمت رو بالا ببره، بالاتر ببره، و اگر تنش خیلی شدید بشه تا رکود اقتصاد جهانی هم ممکنه. افزایش قیمت از اول جوان تا 22 جوان که آمریکا به تاسیسات ایران حمله کرد حدود 15% بود، اما شکل پاسخ ایران به حمله آمریکا به شدت قیمت نفت رو کاهش داد. در طول جنگ بازارهای سنتی مثلا بازار دلار، اوراق مثلا خزانه داری آمریکا یا طلا خیلی افزایش قیمت نداشتن. بازار سهام آمریکا هم تقریبا مثل هفته قبل از جنگ بود. بنابراین میشه نتیجه گرفت که این جنگ بیشتر روی قیمت نفت اثر گذاشت و بازارهای دیگه هم بیشتر چشمشون به قیمت نفت بود. دلیل اصلی اینه که این درگیری اگر گسترده میشد میتونست عرضه نفت از خلیج فارس رو مختل بکنه. پتانسیل این درگیری برای مختل کردن عرضه نفت از سمت تولید کننده های اصلی خلیج فارس خیلی زیاد بود. خب همه میدونیم بین 25 تا 30 درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکنه، و اگر ایران تصمیم میگرفت که توی تنگه هرمز مین‌گذاری کنه، هم عرضه نفت از سمت عربستان درش اخلال ایجاد میشد و هم عبور نفت از تنگه هرمز بسیار سخت میشد. خب 50% ذخایر نفتی جهان توی خلیج فارس، عربستان حضور فکر میکنم 16.5% نفت جهان رو تولید میکنه، ببخشید صادر میکنه. امارات 9%، عراق 8%، کویت 3% و عمان هم 2%. حالا تصورشو بکنی که این صادرات مختل بشه، به شکل بسیار مؤثری مختل بشه. حالا آیا این خطر رفع شده؟ خیر. بنابراین اونهایی که معتقدن که ایران باید محکمتر پاسخ میداد و الان هم ناراحتن، نگران نباشن چون فرصت هنوز از دست نرفته. اما چرا این خطر هنوز رفع نشده؟ چون آتش بس شکننده است. نظر من اینه که بعیده البته ایران به نفکش های در حال عبور از تنگه هرمز یا زیر ساخت های نفتی توی عربستان و امارات و عراق و کویت یا عمان حمله بکنه، یعنی به عنوان گزینه اول از این اقدام استفاده بکنه. به نظر من اگر هم ایران قرار باشه که در خلیج فارس اقداماتی انجام بده، احتمالاً ما شاید حمله حوثی ها به تاسیسات نفتی منطقه ممکنه باشیم. این حمله هم میتونه به طور موقت قیمت نفت رو افزایش بده، اما بعیده که حمله حوثی اونقدر پایدار باشه تا در واقع تأمین و صادرات نفت و بعد کشتی رانی توی خلیج فارس رو در طولانی مدت مختل بکنه، چون اولا که خلیج فارس دریای سرخ نیست و دوم این که احتمالاً یعنی حتماً امریکا مداخله میکنه. اما اگر ایران تصمیم بگیره خودش مستقیماً زیرساخت‌های نفتی خلیج فارس رو هدف بگیره و یا اینکه ترافیک نفتکش‌ها رو توی تنگه هرمز مختل بکنه، قیمت نفت به شدت بالا خواهد رفت، و اگر ایران بتونه این روند رو حفظ بکنه حتی ممکنه بتونه روی اقتصاد جهانی هم اثر منفی بذاره. اما اینجا سوالی که وجود داره و من جوابش رو خیلی دقیق نمیدونم واقعا اینه که ایران چقدر توانایی این کار رو برای مدت نسبتاً طولانی داره. مدت طولانی یعنی بیشتر از یک هفته، بیشتر از 10 روز، بیشتر از 2 هفته. چون اگر ایران این کار رو بکنه به سرعت یه درگیری نظامی مستقیم و شدید با آمریکا خواهد داشت و من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها توی این درگیری دیگه بسیار جدی خواهند بود. دوم این که بعیده که ایران علاقه داشته باشه با این کارش کشورهایی مثلا مثل چین و حتی اروپایی‌ها رو علیه خودش بکنه، چون همه اینها از افزایش قیمت نفت متضرر میشن و بنابراین چین هم ممکنه مشابه اروپایی‌ها علیه ایران موضع بگیره و خب ایران با یک جبهه واحد طرف میشه از سمت اروپا و آسیا و امریکا و حتی منطقه. یه نکته دیگه هم هست و اون این که اگر ایران این کار رو بکنه ممکنه مثلا چین و کره شمالی و ژاپن و آمریکا ذخایر استراتژیک نفت خودشون رو وارد بازار بکنن و در کوتاه مدت شوک اولیه رو مهار بکنن. حالا اگر ایران نتونه در کوتاه مدت حفظ بکنه خودش رو و این روند مختل کردن صادرات نفت رو یه مقدار طولانی تر بکنه، یعنی چی؟ یعنی اگر امریکا بتونه در همین مدتی که با وارد کردن ذخایر استراتژیک نفت شوک قیمتی رو کنترل میکنه، اگر بتونه تو همین مدت ایران رو کنترل بکنه و تهدید ایران رو از خلیج فارس برداره، خب اون وقت ایران به شدت متضرر میشه. بنابراین این توانایی ایران برای اختلال طولانی مدت در تنگه هرمز بسیار اهمیت داره. یعنی کوتاه مدت جواب نمیده و ایران بیشتر آسیب میبینه. اما یه سوال دیگه هم وجود داره و اونم اینه که افزایش قیمت نفت اساساً چقدر روی اقتصاد امریکا اثر میذاره. اونطوری که من از منابع مختلف استنباط کردم، اگر قیمت نفت 10 دلار افزایش پیدا بکنه، رشد اقتصادی امریکا بین 0.1 تا 0.3% کمتر میشه و تورم برای مصرف کننده آمریکایی بین 0.2 تا 0.4% زیاد میشه. اگر نفت بشه 130 دلار، این پتانسیل وجود داره که رشد اقتصادی آمریکا به صفر برسه. کما اینکه سال 2022 وقتی که قیمت نفت یهو رفت بالا، دوران بعد از کووید بود و تقاضا برای انرژی و نفت یهو زیاد شده بود، قیمت نفت رسید به 130 دلار. این اتفاق افتاد و رشد اقتصادی آمریکا صفر شد. پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد آمریکا توی سال 2025 اینه که رشد اقتصادی آمریکا به طور متوسط 1.8% باشه. بنابراین یه افزایش قیمت نفت تا 130 دلار میتونه این 1.8% رو صفر بکنه. اما در نهایت و نتیجه، بستن تنگه هرمز به دست ایران یه گزینه خیلی ریسکیه و به نظرم ایران تنها در صورتی به سمتش میره که دیگه هیچ چاره ای نداشته باشه و حتی اگر هم این گزینه رو عملی کنه، درسته که قیمت نفت ممکنه خیلی بالا بره، اما هزینه‌اش هم برای ایران خیلی خیلی سنگین خواهد بود. در هر صورت ایران یه بار جنگ نفتکش‌ها رو توی خلیج فارس در اواخر جنگ با عراق تجربه کرده و این تجربه اصلا براش خوشایند نبوده و صنعت نفت و نیروی دریایی ایران به شدت آسیب دید در این درگیری. بنابراین نهایتاً من فکر می‌کنم که گزینه استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز برای اخلال در عبور و مرور نفتکش‌ها، اخلال در صادرات نفت از سمت ایران، به نظرم یک گزینه‌ایه که ایران در آخرین مرحله وقتی که دیگه هیچ گزینه‌ای نداشته باشه به سمتش خواهد رفت. خب من حرفم تموم شد. امیدوارم که در آرامش باشید، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید، امیدوارم که در آینده این کشور به سمت بهتری حرکت بکنه. منم مثل شما یه مقداری فقط یه سری امیدهایی دارم. امیدوارم که ناامید نشیم و سلامت باشید، خوب غذا بخورید، ورزش بکنید، مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.